سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت خبری: امروز روز جهانی مطبوعات است. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید هیچ ارگان دولتی حق ندارد خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. ما جستجو کرده ایم که وضعیت مطبوعات در افغانستان چگونه است. از چالش ها و فرصت ها به شما میگوییم. 5 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، شبکه القاعده در چه حد افغانستان را تهدید میکند؟ پاسخش را در گزارش تحلیلی مفصل خواهید شنید. از زیان های سیلاب در ولایت غور هم به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردیم. امروز زرغونه منگل مسئول تهیه خبرهای منتخب و جهان است. زرغونه جان خوش آمدین، تازه ترین خبرها چیست؟
مصطفی جان، دو مقام ارشد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی یک قاضی اسپانوی متهم به عضویت در دو گروه جنایتکار شدند. شنونده هایی را هم میشنوند که یک کمیته پارلمانی در ترکیه سند را تصویب کرده که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان از میان میورداره و این مسئله دیروز زد و خوردهای شدید را و وار کردن بوتل ها را در پارلمان ترکیه باعث شد.
تشکر از شما. از زرغونه جان خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم. اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از فریبا واحدی میشنویم.
شنونده های عزیز، در خبرهای داخل افغانستان خواهید شنید که رئیس اجرایی حکومت میگوید که رسانه هاست که صدای مردم به گوش آنان میرساند. اگر مسیر پروژه توتاب تغییر کند، 12 ولایت از ناحیه برق‌رسانی متاثر میشوند. و برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان یک وبسایت ایجاد شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هیچ نهاد حکومتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. عبدالله عبدالله امروز در نشستی که به هدف تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل برگزار شده بود گفت که در این خصوص باید با خبرنگار از طریق کمیسیون تخطی رسانه ها و نهادهای مربوط با روحیه همکاری صحبت شود.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد.
آقای عبدالله گفت که آنان از رسانه ها می آموزند و رسانه هاست که صدای مردم را به گوش آنها می رسانند. امروز 3 می مصادف است به روز جهانی مطبوعات. حکومت افغانستان میگوید که اگر مسیر لین برق 500 کیلووات تغییر کرده و از راه بامیان انتقال گردد، با این اقدام 12 ولایت از ناحیه تأخیر در برق رسانی متاثر میشوند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب امروز در یک نشست مشترک خبری با مسئولان برشنا شرکت در کابل گفت انتقال برق از مسیر سالنگ در مدت کم برق به ولایات انتقال میگردد.
موضوع گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی، یعنی مسیر سالنگ، دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شمار از باشندگان بامیان روی انتقال برق از مسیر بامیان تاکید دارند. توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووات برق از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که از مسیر افغانستان به پاکستان می رسد. 7000 پناهجوی افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند که از این میان تنها 3000 درخواست پذیرفته شده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که این موضوع در دیدار سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین کشور با معین وزارت خارجه فنلند در کابل مطرح شده است. در خبرنامه این وزارت گفته شده است که حکومت فنلند می‌خواهد با افغانستان یک تفاهم‌نامه در خصوص مهاجرت‌ها امضا کند که متن مسوده پیشنهادی کشور فنلند به مقام‌های افغان سپرده شده است. و خبر اخیر این که برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان یک وبسایت ایجاد شد. این وبسایت از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال ساخته شده است. زرقا یفتلی رئیس این نهاد امروز در نشست خبری در کابل گفت که با استفاده از این وبسایت می توانند با مزل آزار و اذیت جنسی زنان مبارزه کرد. خانم یفتلی گفت که زنان به اینترنت دسترسی دارند، می توانند در این وبسایت مشکلشان را در این خصوص شریک بسازند و سپس با آنان از طریق همین وبسایت مشوره داده خواهد شد. و حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرخونه منگل تقدیم میکند.
پس از مخالفت کنگرس، ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی که نوع F-16 متوقف کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت این مخالفت کنگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی آمریکا برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان داده نخواهد شد. یک وکیل مدافع که از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجکستان نمایندگی می کرد امروز در دوشنبه مرکز تاجکستان به جرم جعلکاری و تقلب محاکمه می شود. بزرگ مهر یاروف به تاریخ 28 سپتامبر دستگیر شد ولی اتهامات وارده بر خودش را رد کرده است. ستر محکمه تاجکستان در 29 سپتامبر سال گذشته حزب نهضت اسلامی تاجکستان را گروهی تندرو تروریستی اعلان نموده و فعالیت آن را منع کرد. پلیس تاجکستان بعداً 13 عضو ارشد این حزب را به اتهام دخالت در تلاش کودتای بر رهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون وزارت دفاع تاجکستان دستگیر کرد. محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجکستان که در تبعید به سر می‌برد، اتهامات وارده بر اعضای حزبش را رد کرده است. چندین گروه حامی حقوق بشر به شمول Human Rights Watch و Amnesty International در ماه اکتبر سال گذشته از دوشنبه خواستند بزرگ مهر یاروف را آزاد سازد. به گفته این گروه ها، دستگیری یاروف انگیزه های سیاسی داشته است. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه استفن د مستور امروز در مسکو با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد و در مورد حل بحران سوریه صحبت های داشت. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه می شنوید. یک کمیته پارلمانی در ترکیه سند را تصویب کرد که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان را از میان می بردارد. این اقدام می تواند راه را برای تعدیل در قانون اساسی هموار سازد که بر اساس آن اعضای اپوزیسیون حامی کردها می توانند به اتهام تروریسم محاکمه شوند. تصویب این سند دیروز چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که یک زد و خورد شدید در پارلمان ترکیه رخ داده و وکلا همدیگر را لت و کوب کردند و بر یکدیگر بوتل‌ها را پرتاب کردند. این سند بعد از آن تایید شد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان حزب دموکراتیک مردم ترکیه را متهم کرد که شاخه‌ای از PKK یا حزب کارگران کردستان است. و خبر آخر، که شخصیت‌های سیاسی روسی که بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نزدیکند در جمله کسان شاملند که یک قاضی اسپانوی دستور دستگیری آنها را به اتهام عضویت در دو گروه جنایتکار سازمان یافته داده است. لیست حاوی نام‌های افراد نزدیک به پوتین که سوی دلماتا قاضی اسپانوی منتشر شده است شامل مقامات ارشد فعلی و اسبق امور اجرایه، امور عدلی، مسائل اقتصادی، بانکداری و سکتور نظامی روسیه می باشد. گفته می شود این افراد اعضای گروه های جنایتکار تامبوسکایا و ملیشووسکایا می باشند. اتهامات وارده بر این افراد شامل کشتارها، قاچاق اسلحه، اخاذی‌ها، تقلب، جعلکاری، رشوه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی می باشد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 21.11، آسمان ابری، امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 32.14، آسمان ابری، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 28.13، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25.17، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34.21، آسمان صاف.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. یک جا با شما این هم فرست کاملتر تازه ترین ها. تعهد حکومت افغانستان در روز جهانی مطبوعات از اظهارات رئیس اجرایی حکومت و شما میگوییم. در گفتگوی با مسئول یک انجمن حمایت از خبرنگاران افغانستان در مورد عمده ترین چالش های فراروی خبرنگاران پرسیده ایم.
مسئله مسئولیت جانی بوده، مسئولیت شغلی بوده برای خبرنگاران و همچنان محیط کاری. مسئله محیط کاری در افغانستان خیلی مشکلات داشته.
طرح جدید وزارت دفاع افغانستان.
پلان ما امی هست که 5000 بسته مختص ساختیم برای زنان و اینا جلب و جذب بکنن و استخدام بکنن در موقف های مختلف اینا کار بکنن.
جزئیات این طرح در همین ساعت خبری. همچنان 5 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، شبکه القاعده در چه حد افغانستان را تهدید میکند؟
القاعده دین و زایدی مالی او همچنان در ترهگری ارخ که دین فعالیتون به افغانستان که شروع کرده.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر و از زیانهای سیلاب در ولایت غور هم به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب حالا پیش از دیگر گپ ها و سخن ها میپردازیم به این موضوع که رئیس اجرایی افغانستان آزادی بیان را یک دستاورد خوانده و گفته که این دستاورد در نتیجه قربانی مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران به دست آمده. عبدالله که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات در کابل اشتراک کرد، هشدار داد که هیچ ارگان دولتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
رئیس اجرایی افغانستان کوتاهی حکومت برای حل چالش ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها را میپذیرد، اما هشدار میدهد که چداره دولتی حق ندارد خبرنگاران و رسانه ها را در جریان کارشان به شکل مستقیم تهدید کند. عبدالله که بر روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که آزادی بیان دستاوردی است که در نتیجه قربانی های بیشمار خبرنگاران و مردم به دست آمده است.
یک نکته را برخان میگم که از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد.
آقای عبدالله همچنان گفت که بدامنی یک چالش برای خبرنگاران است، اما به گفته وی حکومت برای حل مشکلات خبرنگاران تلاش میکند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وزارت روی یک طرز العمل کار میکند که بر اساس آن مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تضمین خواهد شد. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 8 خبرنگار و کارمند رسانه ها در حوادث امنیتی در این کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان نی، شمار از خبرنگاران دیگر با موارد خشونت نیز روبرو شدند، اما وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که به خاطر بررسی موارد خشونت در برابر خبرنگاران کار جریان داشته و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ریاست این روند را به عهده دارد. عبدالباری جهانی که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که تلاش دارند تا این روند تسریع گردد.
با توجه به رویدادهای اخیر، شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات فرهنگ، ارگان‌های امنیتی و نمایندگان خبرنگاران مسوده طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را نهایی کرده و پس از مراحل قانونی به اجرا گذاشته خواهد شد.
از سوی هم در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت برای حمایت از رسانه‌ها و بنیادی ساختن آزادی بیان گام‌هایی را برداشته است. در خبرنامه آمده است که آقای غنی و بانوی نخست کشور به هدف تقویت آزادی مطبوعات نادر نادری را من حیث سفیر آزادی بیان گماشته است. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده است که همه ادارات حکومتی مکلفند که با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. آزادی بیان یک دستاورد بزرگ 14 ساله افغانستان محسوب می‌شود و تقویت آن همواره از شعارهای مقامات افغان بوده است. اما شمار از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران می‌گویند که خبرنگاران در مناطق دوردست این کشور هنوز نیز با چالش‌های فراوان روبرو می‌باشند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است. آزادی مطبوعات و رسانه ها یکی از دستاوردهای مهم افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان پنداشته میشه. آزادی مطبوعات چه تأثیر گذاشته روی زندگی شما؟ چقدر توانستید با حق آزادی بیان و آزادی رسانه ها و مطبوعات حکومت و مقامات حکومتی را در شهرها، ولایات، ولسوالی ها و قریه ها و محلاتتان به حسابدهی وادارید؟ می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام هایتان را، نظریاتتان را به اشتراک بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم می توانید با ما زنگ بزنید. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01 منتظر شما هستیم. حالا بشنویم که عمدترین چالش‌های فراروی خبرنگاران در افغانستان از چه قرار است. لحظات قبل در این مورد در آغاز گفتگوی تلفنی با رحیم الله سمندر، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، این پرسش را مطرح کردم.
مسئله مسئولیت جانی بوده، مسئولیت شغلی بوده برای خبرنگاران و همچنان محیط کاری. مسئله محیط کاری در افغانستان خیلی مشکلات داشته، این چالش عمده بوده در سال گذشته. در مسئله امنیت جانی سال گذشته بدترین سال بوده، ما قربانی های بیشتری داشتیم با مقایسه سالهایی که گذشت. برای اولین دفعه افغانستان 12 خبرنگار در یک سال از دست داد.
در گزارش خبرنگاران بدون سرحد هم آمده که طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش محدودیت های رفراه خبرنگاران در چندین منطقه افغانستان ایجاد کردند. میشه مشخصا به ما بگوین که در کدام مناطق افغانستان بیشتر طالبان و داعش مشکل آفریدن؟
بیشتر مشکلی که داعش و طالبان آفریده در مناطق شرقی افغانستان، در ننگرهار بوده، در ولسوالی های مختلف ننگرهار، در تمام ولسوالی هایی که یک سرحد طولانی هم با پاکستان داره و بیشترین ولسوالی هم داره. حتی رادیو محلی که داعش داشت همه روزه ضد رسانه، ضد خبرنگار، ضد کار خبرنگار تبلیغات میکردن. در ولایت جنوبی افغانستان در هلمند وضعیت خراب بود. قندوز شما شاهد بودین، بعد از سقوطش بیش از 30 رسانه مسدود شد، فعالیت از فعالیت بازمان، وسایلش تخریب شد یا هم وسایلش برده شد از طرف افراد و اشخاص غیر مسئول، حتی طالب ها. قندوز یک فاجعه بود واقعا. یعنی بیش از 20 رسانه، تلویزیون، رادیو، رسانه چاپی، همه چیز از خود از دست دادن. حتی یک تعدادشان هنوز هم برپا نشده، دوباره فعالیت آغاز نکردن.
خبرنگاران چقدر اصول معیاری خبرنگاری را رعایت کردن؟ مطبوعات چقدر معیاری هست فعلا در افغانستان؟
تا حد کوشش خود میکنن. رسانه ها و بهبود هم یافته وضعیت با مقایسه سالهای گذشته. ما این را قبول میکنن که تعدادی از رسانه ها غیر مسلکی بوده، در بعضی موارد معیاری کار نکردن و این برمیگردد بسیار به عدم توانایی و نبود ظرفیت بیشتر، نبود برنامه های آموزشی در کار رسانه های افغانستان و هم ضعیف بودن سیستم های درسی تعدادی از پانتون ها یا هم فاکولته های ژورنالیسم.
شما میدونید جناب سمندر که آزادی رسانه ها، آزادی بیان و مطبوعات یکی از دستاوردهای پس از دوره طالبان هست. به نظر شما این چقدر زندگی مردم را متحول ساخته در افغانستان؟
در یک قسمتش که گزارش های بین المللی هم به اشاره شده که یک دستاورد شمرده شده افغانستان، حتی در گزارشی که جورنالیستان بدون مرز نشر کرده، دو رده بالا رفته به مقایسه همسایه های افغانستان که ایران است، تاجیکستان است، پاکستان است. در وضعیت بهتری قرار داریم، جورنالیست زندانی نداریم. در ایران ده بیش از 10 جورنالیست فعلا در توقیف به سر میبره یا هم در کشورهای دیگه آسیای میانه. از این ناحیه افغانستان بهتر است. منتها یک مشکلی که همیشه آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان داشته و این بوده که همیشه آزادی بیان برای تغییر کمتر استفاده شده، برای تغییری که بتانه تحول بیاره.
چرا فکر میکنین مشکل در کجا هست جناب سمندر به نظر شما؟
تمام رسانه افغانستان را میگم، البته اکثریت رسانه های داخلی افغانستان مشکل داره، کمتر تحقیق کردن روی موارد مهم، کمتر مواد را ارائه کردن، ارقامی را ارائه کردن که قابل انکار نباشه، یعنی هیچ کسی انکار نتونه بکنه، کمتر فشار وارد کردن دوامدار که یک پروسه تغییر شوه. ما شاهد بودیم پروسه انتخابات، ما شاهد بودیم پروسه توزیع کارت یا تذکره، ما شاهد هستیم پروسه های دیگه که وعده میشه در یک قسمتی از پروسه ها، در یک قسمتی از پالیسی ها، مگر هیچ وقت عملی نمیشه. این به خاطر از اینکه مشکل رسانه افغانستان یک مشکلی که داره است که مقطعی پوشش دارن، تعقیب مسائل نمی کنن.
آیا مردم عادی توانستن با استفاده از حق آزادی بیان و رسانه ها حکومت را به حساب دهی فراخوانن؟
این تا سرحد شده، مگر بیشتر ای از طریق سوشیل میدیا یا رسانه های مجازی بیشتری کار شده. ما دیدیم که در سالهای اخیر خصوصا در بعد از انتخابات، قبل از انتخابات دوره اخیر ریاست جمهوری، رسانه های مجازی بیشتر تاثیرگذار بودن نسبت به رسانه های دیگه افغانستان. تلویزیون ها یک زادشان تاثیرگذار بودن، رادیو ها یک زادشان تاثیرگذار بودن، و خصوصا یک زاد رادیو های بین المللی. منتها رادیو های داخلی افغانستان که بیش از 190 رادیو داریم ما، یا هم بیش از 800 یا 900 نشریه چاپی که داریم، ای کمتر تاثیر گذار بوده، بیشتر کاپی پیست بوده، بیشتر چیزای داشتن از دیگه رسانه ها کاپی کردن. منتها رسانه های مجازی تاثیر گذار بوده و مردم در افغانستان بیشتر استفاده میکنن و ای استفاده از رسانه های مجازی افزایش یافته که یک پال نیک است و یک کار یک پیشرفت است.
مصاحبه ای بود با رحیم الله سمندر، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان. همونطور که در جریان است، امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است. آزادی مطبوعات و رسانه ها یکی از دستاوردهای مهم افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان پنداشته میشه. آزادی مطبوعات چه تأثیر گذاشته روی زندگی شما؟ تا لحظات دیگر لطفا زنگ بزنید و نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تماس با رادیو آزادی هستند. پیش از آن
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب همونطور که پیشترم گفتیم، امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است. ما میخواییم بپرسیم که آزادی مطبوعات چه تأثیر گذاشته روی زندگی شما، چقدر زندگیتون را متحول ساخته. همین لحظه یک شنونده روی خط است. سلام و خوش آمدید، کی هستید؟
آقای مصطفی صدیقی عرض سلام احترام به شما و شنونده های محترم دارم. ما شما سوش کس از لندن صحبت میکنم.
بسیار زیاد خوش آمدید به ساعت خبری 5 از رادیو آزادی. شما لطفاً به ما بگوین، هرچند در افغانستان نیستید اما نظرتان را با ما شریک بسازین که آزادی مطبوعات چقدر مهم بوده برای افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان.
ما بر شما عرض کنم که آزادی بیان یک نعمت خاص بشری است که خداوند برای بشر عقل داده که با وسیله عقل خودی را با وجود بیارن و انکشاف بتن و منعیس یک دستاورد برای خوشبختی خود از این استفاده بکنن. آزادی بیان فکر میکنم زمان با ارزش میشه که با اجراعات مثبت حقوقی توأم باشه. هر گاه اجراعات مثبت حقوقی در او نباشه، تنها آزادی بیان باشه، فکر کنم یک چیز بی مفهوم و میانتیهی خواهد بود. یک اصطلاح عام ما و شما داریم داخل افغانستان، شما 16 سال یا چند چقدر سال از با وجود آمدن دولت کرزی تا اکنون میشه یادآوری کردیم، در این همین زمان یک اصطلاح ما و شما داریم در افغانستان میگیم میگه فلانی لت پخته شده. زورمندا در افغانستان، قدرتمدارا لت پخته شده و آزادی بیان سر اینا تاثیر نمیکنه، چرا که اجراعات حقوقی نداره. ما باید
منظورتون از اجراعات حقوقی چیست؟ با الفاظ ساده اگر به ما شنونده های ما توضیح بدید.
ساده برای شما عرض بکنم که ما فکر کنیم که آزادی بیان برای زندگی عمومی مردم چی داره، چقدر از مشکلاتشان کاسته، چقدر مثلا حال دولت گذشته افغانستان و دولت کنونی افغانستان چقدر در بیبودی وضع اقتصاد مردم، وضع معیشتی مردم، فساد اداری، بحران منعیس یک بحران مطرح می کنند.
بسیار تشکر از شما. کوتاه لطفا تجربه تان را، مشاهده تان را از لندن اگر با ما به اشتراک بگذارین که مثلا در اونجا مطبوعات، رسانه ها چقدر نقش مهم دارن، مثلا مردم عادی، شهروندان چقدر میتونن با استفاده از حق بیان مقامات حکومتی را به حسابدهی وادارن؟
آقای مصطفی صدیقی، قسمی که شما خودتان مطالعه دارین، دوستان میفهمند که آزادی بیان در انگلستان مختص به یک شعار نیست، این وابسته به یک دموکراسی چند ساله است که جزء از بخش از سیاست دموکراسی از اینا آزادی بیان است که این هم به پختگی خود رسیده، همونطور که دموکراسی به پختگی خود رسیده او هم با او آزادی بیان اینا هم قلابی نیست، ساختگی نیست، مسئولانه است، قانونمندانه است و به اساس همین قانونمندی زمینی پرسش پاسخ بین مطبوعات و مسئولین وجود داره، مطبوعاتی که پل میان مردم و دولت هستند.
بسیار زیاد تشکر از تماس شما و از نظر شما. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ساعت قبل در کابل آزادی بیان را یک دستاورد خواند و گفت که این دستاورد در نتیجه قربانی مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران کسب شده است. شنونده دیگر روی خط است. سلام و خوش آمدید.
و علیکم آقای زیبتی، سلام آقای و شما برای هم پرتخکیم بدن شنونده را در اجازی تفریم میکنم.
بسیار زیاد تشکر از شما. کی هستین؟
عزیزمی هستم از ولایت هلمند.
آقای صاحب عزیزمی، بسیار خوش آمدین. کوتاه لطفا اگر نظرتان به ما بگوین که آزادی مطبوعات چه تأثیر گذاشته روی زندگی شما در هلمند؟
تشکر، زنده باشید. دستاورد مردم افغانستان در 14 سال گذشته امنی آزادی بیان بود. دیگه چیزی از این دولت ما به دست ناوردیم، اما تأثیر بر زندگی مردم که کرده، راستم مردم نظریات خود، پیشنهادات خود، همون چیزی که در دل داره گفته میتونه. تا حالی کسی نکرده که بلی کسی بگوید که شما چرا این طور گفتین یا او طور، یا پشتی این نفر یا پشتی اون نفر. آزادی بیان رشد کرده در افغانستان، خدا کنه که به این طور که مصنوعی میره نره در حالت اصلی خود شود.
آقای صاحب محترم، آقای صاحب عزیمی، با معذرت که حرفای شما رو قطع میکنم چون وقت برنامه محدود است و تعداد زیاد از شنونده ها منتظر هستن، شما خودتان اگر تجربهتان و مشاهدهتان رو با ما به اشتراک بگذارین که چقدر توانستین با حق آزادی بیان و از طریق مطبوعات مقامات حکومتی را در ولایت هلمند به حسابدهی وادارین؟
تشکر، زنده باشی. 100% ما انتقاد کردیم و دولت دارای خود در ولایت هلمند اونا انتقادات ما را پذیرفته، اونا پیشنهادات ما را پذیرفته. اگر چی هم او بیاناتی که ما میتیم او با نقص زنا میباشه، بازم اونا تعامل میکنه، حوصله دارن. اما بیان آزادی در هلمند رشد کرده.
بسیار تشکر. موفق باشین، مؤید باشین. جناب آیسه محترم سلامت باشین، شما روزتان خوش. یک شنونده دیگه هم داریم. سلام.
سلام بر شما.
بسیار خوش آمدین. کی هستین و لطفا نظرتان را کوتاه اگر با ما به اشتراک بگذارین.
سید احمد احمدی هستم از ولایت بغلان ولسوالی برکه.
بسیار تشکر. خب نظر شما چی هست در مورد این موضوع مورد بحث که آزادی مطبوعات در افغانستان و تاثیرش روی زندگی شما؟
الحمدلله از روزی که این آغاز شده آزادی مطبوعات وضعیت مردم خوب است. مردم میتونه که صدا و ندای خود را کاملا آزاد به گوش مسئولین به گوش همگی برسانه. اما مشکل خود را میبینم در ولسوالی برکه یعنی در بغلان.
وضعیت
که امی مطبوعات یعنی آزادی هیچ وجود نداره. امی خبرنگارا نمیتونن که روی واقعیت مشکلات خود را مکمل برسانن. دیگه همین روز شخص خود ما یک گزارش داشتیم در ولسوالی آزادی که دو روز میشه که بنش به دست نشر بسپاریم، میگیم اما به دست نشر نسپاریدم تا الحال. از طریق قماندانا و مثلا کلانای دولت اینها زور گفته میشن شخص ای چشم دیدی ما هست. اما
بسیار تشکر از این که چشم دیدتان را با ما در میان گذاشتید و رادیو آزادی هم همواره کوشش کرده که مشکلات مردم را مخصوصا مشکلات شما در برکه و جای دیگه بغلان را همیشه انعکاس بده. بسیار تشکر از شما. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حال زرغونه منگل در استدیوست با مرور سریع بر تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان. ما زود برمیگردیم.
رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که حکومت به آزادی بیان متعهد است و از این ارزش در چوکات قانون حمایت می کند. وزارت دفاع افغانستان تصمیم دارد تا 5000 زن را در شوکات این وزارت جلب کند. قرار است پس از این در مساجد و تکیه خانه های کشور در مورد اهمیت کسب سواد تبلیغ گردد. پس از مخالفت کانگرس، امریکا کمک های مالیش به پاکستان را برای خرید جت های جنگی F-16 متوقف کرده است. وزیر خارجه روسیه میگوید به یک توافق روی ایجاد یک مرکز نظارتی مشترک روسیه و آمریکا دست یافته شده است که وظیفه نظارت از تخطیها در متارکه سوریه را به دوش خواهد داشت. یک کمیته پارلمانی در ترکیه سند را تصویب کرد که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان را از میان می‌برد. و شخصیت های سیاسی روسی که با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نزدیکند در جمله کسان شاملند که یک قاضی اسپانوی دستور دستگیری آنها را به اتهام عضویت در دو گروه جنایتکار سازمان یافته داده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر می پردازیم به مشکلات مردم در ولایت غور. از زیانهای سیلاب در این ولایت به شما خواهیم گفت. همچنان 5 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، شبکه القاعده در چه حد افغانستان را تهدید میکند؟ پاسخش را در گزارش تحلیلی مفصل تا لحظات دیگر. اما حال خلیل سلطانی با چند رویداد جالب ورزشی با شماست.
قرار است تیم ملی کرکت معلولین افغانستان امروز برای سومین بار با تیم ملی معلولین هند به رقابت بپردازد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت معلولین کشور تا به حال با تیم ملی کرکت معلولین هند 2 مسابقه 20 اوره را انجام داده که در هر دوی آن شکست خورده است. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان تیم‌های ملی کرکت معلولین پاکستان و بنگلادش را شکست داده است. با سلسله مسابقات بسکتبال روی ویلچیر ورزشکاران معلول در کابل، تیم‌های میمنه و میدان وردگ ناوقت امروز با همدیگر به رقابت می‌پردازند.
کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 90 ورزشکار معلول از 8 ولایت کشور اشتراک کردند.
در این مسابقات 8 ولایت اشتراک کرده تقریبا 90 ورزشکار معلول در این مسابقات زیر
پیدا. در بازی روز گذشته تیم بسکتبال معلولین هرات تیم بسکتبال کابل را شکست داد. هدف از این مسابقات از سوی این فدراسیون انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی معلولین بسکتبال کشور عنوان شد. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم فوتبال بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید در دیدار نیمه نهایی با هم بر رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا این بازی امشب ساعت 11:15 به وقت افغانستان در استادیوم مونیخ آغاز می‌شود. و در ادامه مسابقات همین لیگ فردا تیم فوتبال ریال مادرید با مساف منچستر سیتی می‌رود. این بازی در استادیوم سانتیاگو برنابو برگزار می شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در این بخش از ساعت خبری 5 طرح جدید وزارت دفاع افغانستان.
پلان ما امی هست که 5000 بسته مختص ساختیم برای زنان و اینا جلب و جذب بکنن و استخدام بکنن در موقف های مختلف اینا کار بکنن.
مقامات حکومتی در غور می گویند که آمادگی ها برای رسانیدن کمک ها با آسیب دیده های سیلاب از روی دست گرفته شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. 5 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، شبکه القاعده در چه حد اکنون افغانستان را تهدید میکند؟
القاعده دین و زایم که مالی او همچنان به ترهگیری ارخ که دین فعالیتون به افغانستان که شروع کرد.
حالا بیاین با این گزارش آغاز بکنیم که وزارت دفاع افغانستان تصمیم دارد تا 5000 زن را در چوکات این وزارت جلب و جذب کند. مسئولان این وزارت سهم داشتن زنان را در تامین امنیت مهم خواندند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌های سخن می‌زند که بر اساس آن تعداد زنان در این وزارت بیشتر خواهد شد و حتی آنان تا سطح رهبری خواهد رسید. مسئولان این وزارت می‌گویند که به همین هدف 5000 پست را اعلام می‌کنند تا زنان افغان در بخش‌های مختلف وزارت دفاع و صفوف اردو جذب شوند. وجم افروغ مشاور وزارت دفاع در بخش سهم زنان روز سه‌شنبه در نشست تحت نام زن و امنیت که در کابل برگزار شده بود گفت که این وزارت از لحاظ جلب و جذب در موقف خوب قرار دارد و در این بخش زمینه های لازم را فراهم خواهد کرد.
پلان ما امی هست که 5000 بسته مختص ساختیم برای زنان. در 10 سال آینده وزارت دفاع ملی مکلف است که 5000 زن در پالوی از این 14 خانم اینا جلب و جذب بکنن و استخدام بکنن در موقف‌های مختلف اینا کار بکنن.
خانم فروغ میگوید که در حال حاضر در بخش‌های مختلف وزارت دفاع از جمله بخش امنیتی و مدیریتی به تعداد 1400 زن مصروف کار هستند. بر اساس معلومات ادارات امنیتی و دفاعی افغانستان همکنون موجودیت نزدیک به 10000 زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که شمارشان به 350000 تن میرسد در بخش‌های کشف، بازرسی و سایر بخش‌ها مؤثر واقع شده است. این در حال است که وزارت داخل افغانستان نیز تلاش دارد تا برای تامین امنیت در کشور رقم مشابه زنان در چوکات این وزارت را تکمیل کند. ظاهر عظیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقامات افغان درباره نقش زنان در راستای تامین صلح و امنیت در نشست بین‌المللی وارسا نیز صحبت خواهند کرد تا از این طریق کمک‌های جامعه جهانی را برای تقویت این بخش جلب نمایند. با این همه پرسش اساسی در اینجاست که با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور زنان برای پیوستن به قوای امنیتی تا کدام حد آماده هستند؟ مرسل افشار، یک تن از مسئولین زن در بخش قوای هوایی افغانستان، مشکلات موجود در کشور را میپذیرد اما بر مبارزه زنان برای دریافت حقوقشان تاکید میکند.
موجودیت خانم هایی که در صفوف اردوی ملی کار میکنند بسیار مهم است. همچنان در تامین امنیت افغانستان حاضر هستیم. با خطر که در وجود داره فعلا در مملکت ما تمام خطرات قبول کرده بیاییم خدمت کنیم با ملت خود، همچنان قوت بدیم خانم های دیگر.
جامعه جهانی در 14 سال گذشته برای جلب و جذب زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان و ارتقای ظرفیت آنان پولهای هنگفته را به مصرف رسانده است، اما گفته می شود که تا کنون این پروسه طوری که لازم است تطبیق نشده است. مقامات بخش جندر وزارتهای دفاع و داخل افغانستان می گویند هرچند ساختارهای اجتماعی به ویژه رسوم و عنانات موجود در کشور روند جلب و جذب زنان در ادارات امنیتی را با کندی مواجه ساخته، اما با گفته آنان در این اواخر علاقمندی زنان برای پیوستن با نیروهای امنیتی افزایش یافته است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
رسانه ها تا چه حد در آگاهی دهی زنان نقش داشتند؟ آیا زنان از آزادی مطبوعات بهره‌مند شده اند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه می توانید روی امین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 100.5 می شنوید. حالا بشنویم که مقامات در غور می گویند که آمادگی ها برای رساندن کمک ها به آسیب دیده هایی که دیروز در سیلاب ها زیانمند شدند روی دست گرفته شده است. بیشتر اینجا در این گزارش از عبدالقدیر غفوری.
به دنبال سرازیر شدن سیلاب های عصر روزی گذشته در غور که در آن بسیاری از فامیل ها آسیب پذیر شدند، اکنون مقامات دولتی در اداره محلی این ولایت از تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه به این افراد خبر میدهند. غلام ناصر خازه والی غور میگد لوازم مورد نیازی که شامل مواد خوراکی و البسه میباشد اکنون بارگیری شده و به زودترین وقت به افراد متضرر خواهد رسید.
کسایی که خانه از اینا تخریب شده باشه ان شاء الله تعالی به اسرع وقت برزن و کمک های لازم صورت میگیره. مواد غذایی امیال هم در حال بارگیری هست. کسایی که اگر از اونا مثلا البسه و پوشاک و کمپل و این چیزا رو ضایع شده باشه به زودترین فرصت انشاءالله همین امروز توزیع خواهد شد.
والی غور همچنان وعده سپرد که برای او افرادی که مواشی زمین های زراعتی و دیگر خسارات را متحمل شدند نیز به زودی کمک خواهد شد. به گفته والی غور نظر به بررسی که از سوی بعضی از تیم هایشان صورت گرفته است میزان خسارات نسبت به گزارش هایی که دیشب از مردم برایشان رسیده است کمتر میباشد.
بحث مسائل خسارات زراعتی که وارد شده، باغای میوه که تخریب شده، زمین ها و حاصلات، اونا هم انشاءالله به کوتاه مدت به خدمت شما خواهد رسید. بعضی جبران خساره خواهد شد. خوشبختانه به او اندازه ای که گزارش شده بود تیم ما تا فعلا دریافت نکردن.
از سوی هم شماری از باشندهای غور که در این سیلاب ها متضرر شدند به رادیو آزادی میگن که تمامی دار و ندارشان را از دست دادند و اکنون بدون سرپناه هستند. این مردم اکنون دست به دامان حکومت میبرند و خانه همکاری میباشند.
حاجی عبدالعزیز نام دارم، باشنده شهر چخچران هستم. اینجا چوب فروشی داشتم، چوب فروشی بسیار عمده، 21 لک روپیه تنها شخصی چوب خودم بود. یک حدود 10-15 لک هم از یک چی کابلیه که اون بیچارم بود، از اونم برده، از مرم برده، همش به دریا رفته. چوب یک تعدادش که اینجا بود کم کم جمع کردیم، بعضی وسایل ما هم همه اینجا بود، همش بردن دیواس.
نام خالبی بیبی، یک صندوق یک 90,000 روپیه پول بود، یک کتابچه، یک چیزی کار دیم شاد و ملنین بود، دیگه همه اسناد و چیزی که بود، زندگی که بود، اینم پاک بود. بخی نمونده، بخی نمونده دیگه مگه ما کنیم بریم در
بودی 5,000 نهالش سفیدارمون مکمل از بین رفته که زمین های همجوار ما که به حدود 2 خروار یا 3 خروار زمینی که مثال گندم کشیده بوده، کچلو کشیده بوده، سبز کشیده بوده مکمل از بین رفته.
در این میان سید احمد باشنده ولسوالی دولینه میگد که هنگام سرازیر شدن سیلاب های عصر روزی گذشته نتوانستن خود را نجات دهند و در این هنگام 2 عضوی خانواده از اقاربشان را از دست دادند.
سید احمد از ولسوالی دولینه از جمله مولا نورالله بوده، دو ماه دیمه بوده. من دیروز یه ساعت 5 بجه به همین جی بودم که سیلاب بیامده در داخل سرای ازی پدری برده، یک تفلی برده، سدان استکل برده، یک میتر بودی برده، رو بگرم 15 دانه گوسفند برده. همین جی ما بالای این بوم استاده بودیم، تا زمانی که مردم به ما کمک برسیده و همین تفلار بکشیدن و همین تمام جنسی اموالی که داشته خودی و همه به زیر سیلاب شیده.
این در حال است که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های روزی گذشته صدها خانه مسکونی تخریب و هزارها جریب زمین زراعتی و مواشی مردم نیز از بین رفته است. با آنکه تلفات جانی این رویداد نیز تایید شده ولی تا هنوز آمار دقیق آن به دست نیامده است.
گزارش بود از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خب حالا میپردازیم به این موضوع مهم منطقه و جهان که نماینده خاص سازمان ملل متحد امروز در مسکو بود و با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. موضوع بحثم بود بحران سوریه. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل میشنویم که اینجا در استودیو است. زرغونه جان
تشکر از شما مصطفی جان. چنانچه شما گفتین استفن دمستور نماینده خاص ملل متحد بر سوریه که امروز وارد مسکو شد با وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف دیدار کرد و دو جانب روی تلاش ها برای حل سیاسی معضل سوریه تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه گفت که به یک توافق روی ایجاد یک مرکز نظارتی مشترک روسیه و آمریکا دست یافته شده که در روزهای آینده ایجاد خواهد شد و وظیفه نظارت از تخطی‌ها در متارکه سوریه را به دوش خواهد داشت. آقای لاوروف همچنان گفت که امکان ازی وجود نداره که فرصت مذاکرات مستقیم بین رژیم بشار الاسد و اپوزیسیون را فراهم بسازن که از سوی امریکا، عربستان سعودی و کشورهای غربی حمایت میشه. ای اپوزیسیون کنار روی رژیم اسد به حیث یک پیشرد برای آغاز مذاکرات اراحه کرده، مسئله که لافروف او را امروز به نحوه رد کرد. وزیر خارجه روسیه همچنان گفت وی می گوید چنانچه بیشتر از یک بار گفته ایم موقف جامعه بین المللی این است که بدیل دیگر برای بحران سوریه بغیر از یک حل سیاسی موجود نیست. استفن دمستور نماینده خاص ملل متحد بر سوریه خواهان اقدامات جدیتر روسیه و آمریکا بر حل بحران سوریه شد و گفت
few days ago when I made my concluding remarks on the intra-Syrian
وی میگوید چند روز پیش زمانی که من اظهارات نهایی ام را در دور مذاکرات بین جوانب مختلف سوریه ایراد کردم، از فدراسیون روسیه و ایالات متحده که هر دو عضویت گروه بین المللی حمایت از سوریه را دارند تقاضا کردم تا تمام ما را کمک کنند تا مسئله سوریه دوباره به مسیر درست حرکت کند. قابل ذکر است که در 27 ماه اپریل یعنی 6 روز پیش مذاکرات در ژنو برای ایجاد صلح و ثبات در سوریه بدون کدام نتیجه پایان یافت.
تشکر از شما. در مورد دیدار نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه و وزیر خارجه روسیه در مسکو شنیدید. موضوع بحث هم بود بحران سوریه. همونطور که در جریان هستین وزیر خارجه آمریکا گفته گفتگوها با روسیه و شرکای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی برای برقراری مجدد آتش بس در سوریه و مناطق اطراف شهر حلب به نقطه تفاهم مشترک نزدیک شده، اما جان کری که دیروز در ژنو بود به خبرنگاران گفت که هنوزم کارهای مانده که باید انجام شود. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید، azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. با فرارسیدن پنجمین سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده، نگرانی ها بار دیگر در مورد اثرگیری فعالیت شبکه القاعده در افغانستان به میان آمده. مقام های افغان و مقام های امریکایی تایید میکنند که اعضای القاعده در برخی مناطق افغانستان به فعالیت ها آغاز کردند و همکاری را با دیگر گروه های تندرو نیز افزایش دادند. بیشتر در این آره در این گزارش مفصل تحلیلی از ستار فروغ مشتمیم.
5 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در پاکستان، این نگرانی ایجاد شده است که القاعده با متحدین جدیدش در حال تقویت این شبکه در افغانستان است. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا در یک مطلب متحدین جدید جهادی القاعده را گروه دولت اسلامی و طالبان خوانده است. نیروهای خاص آمریکا در دوم ماه می سال 2011 میلادی اسامه را در منطقه ابت آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشتند. مقام‌های آمریکایی کشته شدن او را یک ضربه شدید بر شبکه القاعده توصیف کرده بودند، اما شماری از مقام‌های آمریکایی در این اواخر از تقویت دوباره القاعده در افغانستان سخن گفتند. به نوشته اندپندنت، القاعده در افغانستان که یک محل ناآرام در جهان است، دوباره سر بالا کرده و با گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان جهاد را به پیش می‌برد و غرب که تلاش کرده تا از این جنگ خود را عقب کشد، بار دیگر پایش را در آن دخیل می سازد. مقام های امریکایی برای یک مدت طولانی گزارش ها در مورد تقویت حضور القاعده را کم اهمیت جلوه می دادند. اما پس از آن در خصوص بازگشت دوباره القاعده به افغانستان نگرانی ها ایجاد شد که جنرال جیف بوچانان معاون قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان اعتراف کرد و گفت اگر به برخی از گزارش‌های سال گذشته دقت شود، در آن حضور 50 تا 100 تن از اعضای القاعده تخمین شده بود. اما وی گفت دریافتند که صرف در یک کمپ بیش از 150 عضو فعال القاعده موجود بودند. این کمپ در مساحت حدود 30 کیلومتر مربع در ولسوالی دورافتاده شورابک ولایت قندهار فعال بود. نیروهای آمریکایی در جریان دو روز عملیات و 63 حمله هوایی آن را دوباره تصرف کردند. گفته می شود که این بزرگترین کمپ القاعده در افغانستان بوده است. در مطلب روزنامه بریتانیایی اندپندنت آمده است که معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان تلاش کرده بود تا نشان بدهد القاعده بار دیگر فعال شده و تهدید جدی را متوجه افغانستان نموده است. وی گفته است که القاعده برای اجرای حملات بزرگ آمادگی می‌گیرد. این شبکه در عقب گروه‌های دیگر فعالیت کرده آنها را حمایت می‌کند و تجارب خود را با این گروه‌ها شریک می‌سازد. به نوشته این روزنامه، ناتو اخیراً در یک بررسی دریافت که تندروان مسلح القاعده در حال حاضر در حدود 20 ولایت افغانستان فعالند. در همین حال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با آن که به مناطق از این کشور که در آنجا القاعده فعال است اشاره نکرد، اما در صحبت با رادیو آزادی گفت
در همین نزدیکی ها شایعات به میان آمده است و در بعضی جاها از لحاظ مالی و دهشت افغانی برخی فعالیت ها را در افغانستان آغاز کرده است.
اندپندنت نوشته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امیدوار بود که با به پایان رساندن جنگ در افغانستان و عراق در جریان ریاست جمهوری خود نامش درج تاریخ شود، اما این روزنامه می نویسد که نیروهای آمریکایی دوباره در جنگ در افغانستان دخیل می شوند. جان نیکولسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مجلس سنای آمریکا خطر نزدیکی روابط طالبان و القاعده را جدی توصیف کرد و گفته بود که با در نظر داشت افزایش ناامنی ها در این کشور روی این پلان غور می کند که به اساس آن تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال آینده میلادی به 5500 تن کاهش می‌یابد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و تحلیلگران می‌گویند با توجه به وضعیت امنیتی این کشور، جامعه جهانی باید کمک‌هایش به افغانستان به خصوص مساعدت با نیروهای افغان را بیشتر سازد. در غیر آن، به گفته آنها، القاعده و دیگر گروه‌ها بار دیگر نفوذشان را در افغانستان تقویت خواهند کرد. نذیر احمد احمدزی، یک عضو ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت:
با باید در سکتوریا مثل ما عالم کمکای خدایی یکی باید بردویشان اضافه کنه، هم در مورد ذواک هوایی هم زمینی، که ما بتانیم که هم خدا هم دوستای خارجی ما را از این بحران بکشیم.
اندپندنت در ادامه است تونی بلر صدر اعظم پیشین بریتانیا نقل کرده که گفته بود افغانستان را پس از سقوط رژیم طالبان و رهبری ملا عمر تنها رها نمی کنند. به نوشته روزنامه این چیز است که عملا پیش آمده است. منابعی که برای احیای افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی این کشور نیاز است کاهش یافته است. با تکمیل شدن تشکیل 352 هزار نفری اردوی افغانستان، برنامه آموزش نظامیان جدید بتی شده است. این مسئله با توجه با وارد شدن تلفات به نیروهای افغان، مشکل کمبود پرسنل در صفوف نیروها را ایجاد کرده است. طی 12 ماه گذشته 16 هزار پلیس و سرباز افغان کشته و یا زخمی شدند. این رقم نسبت به سال گذشته 28% افزایش در تلفات نیروهای افغان را نشان می دهد. رئیس جمهور اشرف غنی چنین فکر کرده بود که اگر با هسته اصلی قدرت در پاکستان که گفته می شود طالبان را به حملات تشویق می کند دست همکاری دراز کند، این هسته طالبان را به میز مذاکره حاضر خواهد کرد و به این ترتیب جنگ پایان خواهد یافت. اما به نوشته روزنامه چنین نشد و افغانستان اکنون به محل جنگ های وسیع که بازیگران آن گروه های مختلف تندرو تروریستی هن مبدل شده است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در دقایق پایانی ساعت خبری 5 هستیم. گزارشی که اکنون میشنوید در مورد مبارزه مسلحانه نه، بلکه در مورد مبارزه با روش‌های تندروان است. قصه جالب گلجمعه، زن افغانی که مادر 6 فرزند است و با وصف محدودیت‌ها در برابر زنان در یک بازار وزیرستان جنوبی کار می‌کند. آرش همایون به شما میگوید که او چگونه با تندروان در حال مبارزه است.
معمولا زنان در مناطق قبایلی پاکستان زمانی که در محضر عام حضور مییابند از قواعد وضع شده توسط تندروان در زمینه لباس پیروی میکنند. اما یک خانم بیوه افغان که از سالها به این سو در وزیرستان جنوبی زندگی میکند، با پوشیدن چادر و لباسهای معمول در افغانستان با قواعد وضع شده توسط طالبان مبارزه کرده است. به نوشته نشریه اندپندنت، گلجمعه که مادر 6 فرزند است، از مدت 10 سال به این سو در وزیرستان جنوبی زندگی می کند و به طور آشکار از قواعد شدید وضع شده توسط شورشیان طالب سرباز زده که کنترل آن مناطق را از سال 2007 تا 2009 میلادی در دست داشتند. ابوبکر صدیق، کارشناس مسائل پاکستان، با اشاره به این که با وصف محدودیت ها اما تطبیق آن در برابر خارجی ها متفاوت بوده است می گوید.
در جامعه قبیلوی پشتون ها در وزیرستان جنوبی، کسانی که از خارج می آیند بالای آنها رسوم منطقه زیاد هم تطبیق نمی شود.
بر اساس گزارش نشریه دیلی پاکستان، خانم گلجمعه را می توان روزانه در بازار وچه خواره یافت که با مردمی که برای خریداری به بازار می آیند قصه هایش را در مورد گذشته تقسیم کرده پول خرد دریافت می کند. این در حال است که با وصف شکست طالبان شورش های آنها ادامه دارد و تا هنوز هم زنان را در مورد عدم تطبیق قواعد تندروانه تهدید می کند. گلجمعه در آن منطقه پاکستان زندگی می کند که در سال 2012 میلادی ملاله یوسفزای فعال بخش آموزش زنان مورد حمله تندروان قرار گرفت و شدیداً زخمی شد. ابوبکر صدیق با اشاره به این که زنان در مناطق قبایلی پاکستان و جنوب افغانستان به کارهای پرمشقت مشغولند و اجرای این کارها اکثراً با پیروی از قواعد سخت گیرانه تندروان میسر نیست می گوید.
در منطقه وزیرستان و پکتیا بزرگ افغانستان بالای زنان قیودات زیاد وجود ندارد. چون آنها با چادری و حجاب نمی توانند کارهای مشکل روزانه انجام دهند.
به نوشته نشریه ایندیپندنت به نظر می رسد که مردان مسلح با کلاشنیکوف که در سرک های شهر در گشت و گذارند به گل جمعه این قصه گوی پیر شهر توجه نمی کنند و تعدادی از مردم محل او را سیمای قابل احترام و دوست داشتنی شهرشان می دانند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی استید. از مهمترین های این ساعت خبری: رئیس اجرایی حکومت افغانستان آزادی بیان را یک دستاورد خوانده و میگوید که این دستاورد در نتیجه قربانی مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران به دست آمده است. با فرارسیدن پنجمین سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده، نگرانی ها بار دیگر در مورد اثرگیری فعالیت القاعده در افغانستان به میان آمده است. مقامات حکومتی در غور میگویند که آمادگی ها برای رسانیدن کمک ها به آسیب دیده هایی که دیروز در سیلاب ها خسارمند شدند روی دست گرفته شده است و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه امروز در مسکو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در